بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. روم ز چهره بشویم غبار غربت را، که چون تو همدم و یار شب دراز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید سیری داریم در اندیشه های فلسفی، حکمی و عرفانی حاج نصیر طوسی، که گفتگوهایی که این بزرگوار انجام داده اند بر اساس کتاب نفیس و ارزشمند فیلسوف گفتگوی حضرت استاد، رسیدیم به نامه‌ای که صدرالدین غونوی به ایشان نوشته و حول محورهای از ایشان پرسش کرده است، که در این کتاب تحت عنوان هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند، خیلی اسم با مسمایی است، آورده شده. استاد، خب همطور که حضرت عالی فرمودید، صدرالدین غونوی از شاگردان برجسته محی‌الدین و از کمل جانشینان ایشون بودن و آدم معمولی نبودن و همچه شخصیت برجسته‌ای در حوزه عرفان میاد برای خواجه نصیر طوسی نامه می نویسه. اجازه بدید من پاراگراف های از این نامه رو بخونم.
بله.
و از توضیح حضرت عالی استفاده کنیم. ایشون در آغاز نامه خیلی زیبا تمجید می کنه از خواجه، می فرماید: خواجه معظم، مالک عظمت الفضائل و افتخار الاواخر والاوائل و ملک حکماء عصر، حسنت الدهر، نصیر الملت و الدین. این اسم همه با مسماست.
بله.
آره، یعنی درش مداهنه و قلوب و واقعا نیست. بعد از اون شروع میکنه که داعی مخلص بنابر این مقدمات، خیلی بلنده مقدمش، خواهان فتح باب مواصلت با اون جناب گشت. داعی همون انگیزه و هدف. و چون التقا من حیث و صورت و حالت حاضعی تعذری داشت، طلب مواصلت به طریق مکاتبت که اون را عهد اللقائین نام نهاده اند متعین شد و نخواست که از فواید علمی که شریفترین صور ترقیات نفوس است این مفاتح خالی باشد و از فواید و نتایج افکار اون ذات شریف بی نصیب ماند. استاد، قبل از این که به پاسخ یا جواب خواجه بپردازیم، نکاتی در همین مقدمه هست اگر
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید، صدرالدین غونوی یکی از رجال بزرگ معرفت هست، عارف بزرگی است و نه تنها شاگرد ابن عربی است، بلکه ربیب ابن عربی است، یعنی در واقع در ظل تربیت ابن عربی بزرگ شده. از کودکی
پسرخوندشه.
بله، پسرخوندشه لفظاً و معنا، یعنی در واقع از بچگی در زیر نظر ابن عربی بزرگ شده و تربیت شده و انصافاً استعدادی داشته و جانشین، بهترین جانشین ابن عربی همون صدرالدین غونوی است و کتاب‌هایی که از او به یادگار مونده از کتاب‌های غونوی خیلی عمیقه. انصافاً در حال یه عارف کم نظیریه این مرد بزرگ. خب با خواجه که معاصر بوده مکاتبتی داره، نامه نوشته و همطور که شما قرائت فرمودید در مقدمه این نامه جمله هایی هست که خیلی جالب توجهه. اولا خب فضائلی که برای خواجه نقل میکنه از روی اغراق نیست، مداهنه نیست. خواجه رو حسنه دهر خونده، از حسنات روزگار. واقعا روزگار گاهی خب گاهی سیئات داره، گاهی حسنات، و حسنات دهر هم گاهی یک دفعه میبینی ظهور میکنه در یه شخص بزرگ. تو خود غونوی هم از حسنات روزگاره. ولی خود مونوی که از حسنات روزگاره، خواجه رو از حسنات دهر میدونه. ولی عمده رو چند جمله ایست که میخوام تکیه کنم. میگه که مکاتبه احد اللقاءینه، مشتاق است که با خواجه ملاقات حضوری داشته باشه، ولی میگه چون اکنون این ملاقات حضوری در حال که وضع من چنین است میسر نیست که من حضوراً خدمت شما برسم و ملاقات کنیم، از طریق مکاتبه مواصلت حاصل میشه. این مکاتبه اینو وصل اتصاله و احد اللقاءین نامیده، یه لقای شفاهیه با زبان، یه لقای قلمیه، اونم ملاقاته و در واقع با همین نامه یک تبادل فکری انجام میشه. خب همطور که ملاحظه فرمودین اسم این کتاب فیلسوف گفتگوست، خود خواجه اهل گفتگوست و این مردم که عارفه اهل گفتگوست و چقدر درباره گفتگو و حسنات گفتگو اینجا داره صحبت میکنه. مکاتبه رو که حالا اگر شفاهی ممکن نیست که روبرو حرف بزنیم، مکاتبه احد اللقاءینه و در این مکاتبه و گفتگو تکمیل صور علمی است. تکمیل صور علمیه یعنی چه؟ تکمیل صور علمیه یعنی با گفتگو انفتاحی رخ میده، صورتهای علمی تازه به تازه میشه، چیز عظیب به او گفته میشه، چیز از او با او گفته میشه و فکر هی میره بالا. اگر گفتگو نباشد فکر منجمد میماند، فکری که گفتگو نداره منجمد است. حالا ما اینو بارها در همین برنامه صحبت کردیم که حتی ممکنه یک کسی با غیر گفتگو نکنه ولی با خودش گفتگو میکنه. بارها ما گفتیم دیالوگ هم نوعی مونولوگه، در تنهایی ما گفتگو با خودمون داریم و به خصوص اگر چون دو تا عالم، دو تا عارف که به نظر ما خواجه برخلاف این که فقط او رو یک متکلم میدانند، بنده هم او رو یک فیلسوف بزرگ میدانم، هم یک عارف بزرگ. خواجه به عنوان یک عارف است که میتونه با یک عارف بزرگی مانند صدرالدین قونوی به این آسانی گفتگو داشته باشه، گفتگوی مفید و مثمر. و اونی که خیلی جلب توجه میکنه اینه که صدرالدین قونوی به عنوان یک عارف بزرگ که جانشین ابن عربی است، از تکامل عقلانی داره صحبت میکنه. حالا به جای که از مشاهده و مکاشفه و خواب و اینا حرف بزنه، داره نمیگه تکامل عقلانی، مثل عقل باید تکامل، صور علمیه باید بره بالا، صورت عقل باید تکامل پیدا بکنه و هر اندازه که انسان عقلش تکامل پیدا کنه وسعت وجودیش بیشتره. و ما بارها در همین برنامه باز عرض کردیم که عالم ظهور عقله و البته فضای عقل به حکم گستردگی فضای کلی است، مرسلا، عالم مرسلاته، فضای کلیاته. یه وقتی در کلام یک اندیشمند بزرگی که اتفاقی اندیشمند غربیه اما یه حرف خوبی زده، این اندیشمند غربی که اسمش هم الان نمیدونم کیه، دیدم یک کلام زیبایی گفته. او گفته است که ابلیس، شیطان، همیشه در جزئیات حضور داره. خوب توجه کنید کلام چقدر عمیقه.
قشنگه.
شیطان همه جا هست. کجاست که شیطان نتونه حاضر؟ شیطان همه جا حضور پیدا میکنه. اما هر کجا که شیطان حضور داره اونجا جزئیه. این معنیش چیه؟ معنیش که شیطان در کلیات راه نداره. شیطان در کلیات راه نداره یعنی چی؟ یعنی شیطان به عالم عقل راه نداره. این رو ما تفسیر داری باید بکنم. درک کلیات کار عقله، درک کلیات کار عقله و شیطان چون به عالم عقل کلی راه نداره همواره حضورش در مسائل جزئیه، در امور جزئی شیطان حضور. اینه که انسان همیشه در جزئیات باید حواسش جمع باشه. اگر انسان توانایی وصول به کلیات رو داشته باشه، وصول به کلیات یعنی چه؟ یعنی به عقل خالص، یعنی رشد عقلانی. اگر انسان رشد عقلانی پیدا کرد، به عالم مرسلات و عالم رهای کلیات وارد شد، شیطان دیگه اونجا نمیتونه. به عبارت دیگر میدان ترک تازی شیطان جزئیات یعنی عالم خیال. شیطان در عالم خیال بر انسان مسلط و در عالم حس. در عالم خیال شیطان میتونه بر آدم تسلط پیدا کنه، تخیلات شیطانی. در عالم حس میتونه بر انسان غالب بشه و فریب بده انسان را. حالا چه از راه چشم؟ میتونه از راه چشم آدم را فریب بده، چه از راه گوش، چه از راه لمس، چه از راه ذوق، چه از راه شامه. به طور کلی در منافذ حسی شیطان میتونه نفوذ کنه و در عالم خیال هم میتونه نفوذ کنه، در عالم وهم هم میتونه، چون وهم هم معانی جزئی است. اما به مجرد اینکه انسان به عالم مرسلات و جهان کلیات وارد شد که جهان عقله، راه شیطان بسته است. اینجا داره در این مکاتبه صدرالدین قونوی وقتی داره نامه مینویسه به خواجه نصیرالدین طوسی، اونو عقل میدونه، میگه شما به عالم حسنه دهری و به عالم کلیات رسیدی. به همین جهت بی خود نیست که بعضی از بزرگان ما که خواجه رو خوب شناخته بودند، خواجه رو عقل هادی اشر می نامند. نه اینکه در سابق 9 تا فلک قائل بودند و 10 عقل، عقل اول تا عقل دهم. البته امروز دیگه جایگاهی نداره، عقول بیش از 10 تا و 1000 تا شماره نداره. اما اون کسانی که به عقل دهم قائل بودند و عقل تا حد عقل عاشر می رسوندند، درباره خواجه گفته بودند عقل هادی اشر. و این تعبیر مجاز نیست، مبالغه نیست. خواجه ظهور عقل یه انسان عاقله و تمام آثارش عقلانیه.
شرح هادی اشعر هم
واقعا عقل هادی اشعره. بله
استاد، میخوام روی مواصلت یه مقدار تعامل کنیم.
بله،
که فتح باب مواصلت. خب انسان گاهی صورتها جلوی همه، رو در روی همن، اما هیچ مواصلتی حاصل نمیشه.
درسته.
پس این معنی مواصلت میتونه از طریق مکاتبه هم باشه یا حتی راه های دیگری هم ایجاد بشه، که مولوی هم زیبا میگه، میگه ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان.
برسه.
پس زبان محرمیت دیگر هست، همدلی از همزبانی خوشتر است. این مواصلت اتصال دلها به همه یا همون اندیشه ها به همه، این صورت ها رو در بر نمیگیره.
بسیار مسئله مهمی رو مطرح کردید که یکی از بنیادی ترین مسائل فکری بشر است. کلمه مواصلت، که مواصلت همون اتصال، منتهی مواصلت باب مفاعله است، یعنی دو طرف، دو تا چیز با هم اتصال پیدا کنن. که اتصال اصلا یعنی چی؟ ببینید آقای لاریجانی، وقتی ما از کلمه اتصال صحبت میکنیم و انفصال در مقابلش، انفصاله، انفصال پراکندگی و جدایی، اتصال وصله. خب آدمای حسی مسلک و پوزیتیویست و کسانی که از عالم ادراک حسی یا حداکثر خیالی پا فراتر نگذاشتن، از اتصال، اتصال جسمانی میفهمن. البته جسم متصله، در تعریف جسم هم حکمای ما همین تعریف رو کردن، گفتن جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل اتصال نبودی. بله، جسم متصله، مگر یعنی که بیایم خب جداش کنیم، انفصال ایجاد بکنیم. جسم یعنی یه بعد متصل، تا اینجا حرفی نیست. اما حالا که جسم در حد ذات متصله، اگه ما دو تا جسم داشتیم و پهلو هم گذاشتیم، دو تا جسم رو وقتی پهلو هم میگذاری، اینا هم دیگر میفهمن؟
نه.
این جسم، اونم جسمه، به ظاهر متصلن. حتی یک جسم متصل، همین میز که مقابل حضرت عالی هست، یه اتصالی داره دیگه. این طرف این میز با اون طرف این میز که یه متصل واحد رو تشکیل میدن، این طرف میز اون طرف میز رو میفهمه؟
نه.
اون طرف میز هم این طرف رو نمیفهمه.
دست پا
عزم. دست پا، نه ترس و بالاتر بگو، یه اتم این اتم پهلوش رو نمیفهمه، اون اتم پهلو هم این اتم رو نمیفهمه. اتم ها جدان، خب یه اتصالی با هم دارن، یه جسم تشکیل شده. این اتصال جسمانی هست اما کافی نیست. اتصال واقعی که وحدت توش هست، اون اتصال واقعی وحدته، یعنی هر کدام در دیگری هست، اونم در دیگری هست. اون در عالم فکره، اون در عالم عقله. دو تا روح در عالم روحه، در عالم روحانیاته. دو تا روح میتونن با هم متصل بشن و یکی بشن. اگر بین دو روح اتصال برقرار شد، حالا این اتصال غالبا از طریق اندیشه است. دو تا روح چگونه با هم اتصال پیدا میکنن؟ از طریق اندیشه. حالا اگر دو تا روحن و از طریق اندیشه اتصال پیدا میکنن، اندیشه در کجا ظاهر میشود؟ در کلام، در خط، در کتابت، در سخن، حتی در نگاه. اگر دو تا اندیشه با هم ارتباط پیدا کردن یکی میشن. مواصلت واقعی بین دو اندیشه است. دو اندیشه وقتی با هم اتصال پیدا کردن یکی میشن، وحدت پیدا میشه. پس اتصال واقعی وقت این اندیشه همون اندیشه است، اونم همینه. ببین الان خواجه نصیر و صدرالدین قونوی فاصله جغرافیایی بینشون زیاده. خواجه نصیر در ایران بوده، حالا در مراغه بوده، عرض کنم در خراسان بوده، در عرض کنم که قلعه علموت بوده، در کجا که بوده این مسیر زندگیش هم جاها بوده، بیشتر در خراسان، مدتی هم در قلعه علموت، بعدی هم خب حالا کاشان و قم و اینا بوده. عرض کنم که صدرالدین قونوی در قونیه بوده، همین قونیه که الان قبر مولاناست، ترکیه است. فاصله جغرافیایی زیاده، وقت هم که هواپیما نبود، تلفن هم نبود، اینترنت هم نبود، اتصالات اسمس هم نبود. اما از طریق مکاتبه اصلا ارتباط روحی با هم داشتن، ولی از طریق یه نامه که با هم رد و بدل میکنن، تو گویی که خواجه قونوی است و قونوی خواجه است. چنانی اندیشه ها با هم وصله،
اتحاد یار،
اتحاد واقعا
با یاران خوشم،
همینطور
پای معنی گیر و صورت سرکش،
سرکش است. پای معنی، عالم معنی یک چیزه، شؤون داره معنی، ولی یه چیزه، اینا از نظر روحی با هم متصلند ولو بینشون هزاران فرسنگ فاصله باشه. دو تا روح، دو تا فکر با هم متصلند، یکی در مشرق عالم، یکی در مغرب عالم، وصلند با هم، همه خوب میفهمند، یکی هن. اما دو بدنی که از نظر اندیشه به هم نزدیک نباشند، آقای لاریجانی، دو تا آدم که از نظر فکری از هم دورند، پهلو هم پهلو هم، حتی بچسبیمشون اینا رو به هم، اصلا با یه زنجیر اینا رو به هم ببند، ببینم اینا اتحاد پیدا میکنن.
فرسنگ ها دورن، اصلا
فرسنگ ها لایتناهی از هم، دو تا بدنن، دو تا جسمن، و بلکه نه اینکه وصل نیستن، چه بسا تنفر هم داشته باشن، چه بسا بیگانگی داشته باشن. اما اگر فکر اینا به هم برخورد کرد، یعنی اتحاد فکری پیدا کردن، حالا یکی در شرق باشه که در غرب، در واقع یکی هم، و اگر بدن شدن به هم نزدیک بود که بسیار خوب. اون چیزی که انسان ها را به یک دیگر نزدیک می کند وحدت اندیشه است، آقای لاریجان، و اون چه که انسان ها را از هم دور می کند پراکنده اندیشه، نوع تفکره که انسان ها را از هم دور می کنه. دوری، دوری اندیشه است، نزدیکی، نزدیکی اندیشه است، و اندیشه از شؤون روحه، از شؤون نفسه، یعنی قرب و نزدیکی و وصال در عالم روحانیاته، وصال در عالم روحه، در جسم وصال نیست. اتصالی جسم به جسم کل حجره به جنب الانسان، به قول آیین علما کل حجره به جنب الانسان، یه سنگ رو بذار پهلوی سنگ، چه اتفاقی میفته؟ یه سنگ پهلوی سنگه، دو تا جسم با هم یه سنگی است پهلوی سنگی. ارتباط، ارتباط روحیه. حالا من بخوام ارتباط روحی رو توضیح بدم، در معنویات که وحدت کامل برقراره، حتی در امور حسی، حتی در امور جنسی اگر اتحاد روحی نباشه معنی نداره. آقای لاریجان، اینا رو بخوایم وارد این مسائل بشیم، خیلی نمیخوایم وارد بشیم. حتی در مسائل حسی اگر اتحاد روحی نباشه، همین کل حجر به جنب الانسان، مثل دو تا سنگی است که پهلو هم گذاشته باشه. جا بارها این شعر رو، همینجا شعر مولانا است که بهترینه واقعا، یا مولانا یکی از عرفاست که حالا شعرش به دقیق نمیدونم، بارها هم شعر اینجا قرائت کردیم. جان گرگان و سگان از هم جداست،
مولوی
متحد جانهای شیران خداست. ما باید وحدت اندیشه پیدا کنیم، یعنی در اندیشه باید با اشخاص نزدیک بشیم، یعنی و نزدیک شدن اندیشه ها به اینه که تعالی فکری پیدا کنیم. فکر هرچی پایین باشه متفرقه، هرچی در عالم حس همه چیز متفرقه، هرچی این فکر از حس بره به خیال، از خیال به عقل، هرچی این فکر تعالی پیدا کنه وحدت بیشتر میشه. اگر در تعالی فکری انسان ها تعالی فکری پیدا کنن، همه به هم میرسن، و اگر به همه به هم برسن، اختلاف از میان برداشته میشه. و آقای لاریجانی، این البته یه آرزوست، حالا شما ممکنه بگین عملی نیست، بسیار خوب، ولی آرزو شیب نداره، این یه آرزوست، یه امیده، میشه این آرزو رو داشت، یه اوتوپیاست، حالا بگین اوتوپیا، بسیار خوب، اوتوپیا رو همیشه انسان آرزوش داره. انسان اصلا قائم به اوتوپیاس و اسطوره. اسطوره مال گذشته است، اوتوپیا مال آینده است. انسان از اسطوره های گذشته چیزهایی میفهمه و در اوتوپیای آینده امیدواره. چه مانعی داره که ما اینا رو بگیم؟ چه بسا بشر فرا بره در روزی بشر که اتحاد فکر پیدا کنه. اون صلح کلی، صلح کلی که ما در جهان، ما که شیعه هستیم منتظرش هستیم. حالا اگر دیگران، البته همه اقوام منتظرن، ولی ما که دیگه به صراحت منتظر ظهور حضرت ولی عهد هستیم و صلح کل در عالم، ما که انتظار داریم نداریم؟
بله.
این صلح کل کی برقرار میشه؟
ظهور حضرت حجت.
با اتحاد اندیشه ها. اتحاد اندیشه ها کی برقرار میشه؟ با تعالی اندیشه ها. بدون تعالی اندیشه صلح در این کره زمین برقرار نمیشه.
به جامعه لهم العقول.
این باید عقول و هم تعالی که پیدا کرده اندیشه ها با هم نزدیک میشه. اون ظهور حضرت یعنی تعالی اندیشه ها رو متعالی میکنه، اون وقت صلح برقرار میشه. اینجا وقتی شما میپرسی که این مواصلت یعنی چی، شما سوالتون این بود که مواصلت بین فکر صدرالدین قونوی و نصیرالدین طوسی مواصلت فکریه. اینه یکی هستن واقعا. اینه که من این عنوان دادم شکوه،
گفتگوی شکوهمند.
گفتگوی شکوهمند، واقعا شکوهمنده. این دوتا گفتگو خیلی شکوهمند. دوتا حکیم و دو عارف دارن با هم، چقدر زیبا دارن با هم حرف میزنن.
ما اقتضای ما هم بود دیگه، منبسط بودیم و یک گوهر همه.
گوهر همه.
بی سر و بی پا بودیم، اون سر،
اون سر همه.
بی گره بودیم و صافی همچه آب.
صاف بودیم.
بله.
مثل آب که صافه. این آمدیم در اینجا کنگره کنگره شدیم. این عالم عالم تفرقه است.
کنگره ویران کنید از منجنی،
منجنی.
تا رود فرق از میان این فریق.
این فریق
چقدر زیبا گفتیم.
مدامی که در تفرقه هستیم صلح نیست. باید از این تفرقه سعی کنیم تفرقه ها رو کم کنیم. و عرض کردم باز اگه بپرسید چگونه میشه تفرقه ها رو کم کرد، تعالی عقلانی. بدون تعالی عقلانی تفرقه از میان برداشته نمیشه.
آفرین. میان برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب استاد، از این مواصلت به یه بحث های لطیف و جالبی رسیدیم و واقعا هم مورد نیازه. صدرالدین قونوی در قونیه نشسته و حاجی نصیر در قلعه علموت، اما روحشون با هم داره صحبت میکنه و در واقع میشه گفت این مکاتبت هم یه بهانه است، اون اتصال واقعی
هست.
آره، قدیم ها نامه می نوشتن، ای نامه تو می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. یعنی در واقع اتصال قلمی خیلی می تونه سریعتر اتفاق بیفته. این واقعا می خواهم یه سوال مهمی بکنم استاد، که جناب مولوی هم در مثنوی بهش توجه کرده، میگه که دو تا زنبور از یه گل می خورن، اما یکی زهر میده یکی عسل. هر دو گون زنبور خوردن از محل، این یکی شد زهر و آن دیگر اثر. هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب، این یکی سرگین و اون شد مشک ناب. بعد میگه صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشون 70 سال راه بین. به ظاهر شبیه هن اما از درون. یه سوالی که امروز در دنیا مطرحه، بحث همین جهانی سازیه. میخوان ظاهر آدم ها رو بکوبن، مرزهای جغرافیایی اقتصادی اون دهکته جهانی که غرب مطرح کرده و فیلسوفان مدعی هم زیاد داره، در حالی که تا این جهان، این جهان اندیشه ها تحقق پیدا نکنه، اصلا ممکنه یه چنین چیزی گلوبالیزیشن امروز که مطرحه؟
خوب شما مسئله رو
از یه فضای
از فضای دیگری بله، گلوبالیزیشن و جهانی شدن امروز خوب یک آرزوست و این جهانی شدن به یه معنی الان شده، تحقق پیدا کرده، چون روابط از کردم اصل ارتباطاته. هیچ اصلی شد این اصلی که ما در زندگی میکنیم در تاریخ بشر، سهولت ارتباطات بی سابقه است. هیچ وقت اینجور ارتباطات تکنیکی یعنی،
ولی مواصلت نیست.
بله، این ارتباط تکنیکی هم اکنون
اتفاق
افتاده، شاید هم روز به روز آسان تر بشه. شما اینجا نشستی با اقصا بلاد عالم تماس تلفنی داری، گفتگویی داری، تصویری داری، اینا شده که میبینیم، شما بهتر از من نمیدانی. و این هنوز در حد تکنیکه و البته تکنیک مهمه، نمیشه نادیده. این واقعا یک کشف عظیمیست که بشر بهش نائل شده. اما هنوز دلها به هم نزدیک نیست. بله، جنبه تبلیغی داره و جنبه یه کمی هم تحمیلی. بله، البته اینم نباید یه دستی گرفت، چه بسا اشخاص با پروپاگاندا. ما در جلسه قبل در پیام های زرورقی صحبت کردیم،
پروپاگاندا،
پروپاگاندا که تبلیغ هم با تکنیک با زرورق، فکر رو در یه زرورقی میپیچن و بلدند. خب یک راه های بلدند که تأثیر حسی بیشتر در اشخاص داشته باشه. تصویر، خود تصویر اثر داره. یه زرورق های بلدند به سخنان بپیچند که اثر داشت، و بالاخره اون کسی که این کار رو بهتر بلده بهتر غالب میشه طبیعتاً. این یه چیزیست که نمیشه انکارش. اما آیا دلها به هم نزدیک میشه یا نه؟ اگر این ارتباطاتی که حالا هست که واقعا از تکنیک فوق العاده قویه و شگفت انگیز اصلا، اگر حامل یه معنویتی بود و می توانست این ارتباطات سوری و صوتی و تصویری که الان هست، این صوت و تصویر، این رنگ و شکل حامل معانی باشه،
آفرین،
و یه تعالی در افکار پیدا بشه و که از طریق اون دلها به هم نزدیک بشه، توجه فرمودی؟ این که حالا من تحت تأثیر احساسات قرار بگیرم کافی نی، هنوز دلم آرام نیست. اگر این یه فکر بلندی وجود داشته باشه، یا اشخاصی بتونن، اشخاص متفکر وارد میدان بشن، اتفاقا من نظر من اشخاص متفکر جهان، اون که تعالی فکری دارن، باید وارد میدان بشون. و تعالی فکری بین متفکران بزرگ جهان، صرف نظر از منافع زودگذر، بی منافع سیاسی زودگذره. منافع سیاسی دیال خیلی چیزا دربارشه، هر کسی منافع خود، این باز یه نوع تکالبه. منافع سیاسی اینو تکالبه، سر منفعت دعوا میکنن، اون میخواد زور بشه برای اون، میخواد برای این، کافی نه. یه اشخاص بزرگ، متفکران بزرگ بیان اندیشه های متعالی رو مطرح کنن، دلها رو تکون بدن که از این تکالب حسی و خیالی فراتر برن. اگر از این تکنیک موجود بتوانن تعالی فکر رو گسترش بدن، من فکر کنم خیلی جهان آسانتر میتونه به یه وحدت برسه. متاسفانه این کار کم میشه الان. نمیدونم چرا متفکران بزرگ گوشه نشستن هیچی نمیگن.
همین نقطه،
همه جا هستن در دنیا متفکران بزرگ، باید وارد میدان بشن و افکارشون عرضه بکنند. یکی از شرق عالم، یکی از غرب عالم، فرق نمیکنه، هر کجا دنیا هستن، نباید متفکران بزرگ ساکت و صامت بنشینند و اگر عرضه بکنند و بشر رو از این تکالبی که الان گرفتارش هستند، این در واقع یه جنگه. شما خود الان جنگ سایبریه، جنگ سایبری یعنی ما نیکه هنو تعالی نی، در واقع جنگ نرمه، شمشیر نیست، چاقو نیست، ولی جنگ خیالی، جنگ فکری در حد تخیله، جنگ فکری در حد منافع شخصیه، جنگ فکری در حد منافع ملیه، منافعی که هست، منافع سیاسیه. این هنوز تکالبه. اگر یه مقدار افق فکر بالاتر بره، انسانی بشه، معنوی بشه، انسان از بعد معنوی، و این افکار تبادل بشه، و این تکالب و تنازع و کشمکش کم میشه یا اصلا به تدریج برداشته میشه، وقت به یه وحدت انسان میرسه.
استاد، درست این تکنولوژی یک اتحاد ظاهری تکنیکی رو ایجاد کرده، ولی واگرایی اندیشه روز به روز بیشتر میشه، حتی بین دو تا کشور، بین اعضای یک جامعه، بین اعضای خانواده حتی. یعنی طرف با مثلا تلفن همراه بیشتر ارتباط داره تا با اعضای خانواده هش. این واگرایی اندیشه، اونجا که مولوی گفت کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میانی فریق، به نظر حضرت علی چه باید کرد؟
باز هم اینم مسئله مهمی. ببینید، همطور که عرض کردم، ما منکر عظمت علم و تکنیک و اینا نیستیم که محیر العقوله و پیشرفته، ولی همیشه این جهانی خاصیتش اینه که دو جنبته اینه. به همون اندازه که شدت ارتباطات، سهولت ارتباطات، آسانی ارتباط فراهم شده، به آسانی ارتباط دارن جهان با هم و امور سهل الوصول شده. شما الان میشینید پشت کامپیوتر، به هر کتابی دسترسی داری، به هر چیزی دسترسی داری، در این جعبه جادویی همه چیزی یه قدر فکر بشر آسان طلب شده متاسفانه. هر اندازه دسترسی آسان تر باشه به یه معنی شما پیشرفته تری و سریع تر کار میکنه. مثلا صحابه کسی 10 سال باید طول بکشه کتاب بنویسه، شما یه هفته میتونی کتاب بنویسی از بس که سهولت دسترسی به منابع داری و مینویسن. این روزا میبینی کتاب زیاد نوشته میشه، اما از یک سو این یک ضرر داره که فکر آدمو تنبل میکنه. اینو ما قبلا هم یه وقت عرض کردیم، مثل غذای فست فوده، تون میخوای ساندویچ بخوری بری، مجال تفکر و درونگرایی رو از آدم گرفته. هرچه به صورت بپردازی از باطن غافل میشی. ببین این خاصیت این عالم اینه که بزرگان گذشته خیلی حرفای خوب زدن، حتی با یک کتابی که شما میخونی، یه متن، این عالم هم یه متنه، یه کتاب یه متنه، هم کامپیوتر یه متنه، یه متن داره میخونی یا یه کتاب یه متن الان جلوته داره میخونی. متن یه حالت دوگانه با خواننده داره، خواننده هر کی میخواد باشه، هم آشناس هم بیگانه. توجه کن چه عرض میکنم، هم آشناس هم بیگانه. این کامپیوتر هم آشناس هم بیگانه، این کتاب با شما هم آشناس هم بیگانه. از یه جهت آشناس که میخونی یاد میگیری، از یه جهت بیگانه است که هنوز به عمق شما نرسیده. یه پرسشی ماورای این مکتوب، یه پرسشی ماورای این سخن هست که باید اون پرسش درونه رو کشف کنی که این جمله در پاسخ به چه پرسشی نوشته شده، این صفحه کتاب پاسخ به چه پرسشی بوده که اینجا جلو منه. اون بیگانه است هنوز، باید شما سعی کنید از زدودن بیگانگی. ولی هر متنی شما هم آشنایی داره با شما هم بیگانه است. حالا البته کسی که چی ندونه، زبان ندونه، خامه چی بیگانه است، ولی شما زبان میدونی، زبان کامپیوتر میدونی، زبان کتاب میدونی، آشنایی با کتاب با متن آشنایی، ولی در این حال با متن بیگانه. چون باید متن گفتگو کنی، باید با جهان گفتگو کنی، باید با کامپیوتر گفتگو کنی. باز برمیگردیم به گفتگوی خواجه، کتاب فیلسوف گفتگوست دیگه. باید گفتگو کنی و در این گفتگوی صمیمانه، گفتگو باید صمیمانه باشه و صادقانه، با صمیمیت در این گفتگو بیگانگی ها زدوده بشه. هرچه بیشتر گفتگو بشه بیگانگی رفع میشه و تبدیل به آشنایی میشه. وقتی تبدیل به آشنایی شد با صلح کل برقرار میشه. راهش همینه که بیگانه زدائی کنیم. اما بیگانگی به طور کلی مرتفع نیست از عالم. ما با هر متنی که مواجه بشیم از یه جهت با او بیگانه ایم، از یه جهت با او آشنا. ما همواره بین بیگانگی و آشنایی داریم زندگی میکنیم. حالا در این دو حالت دوگانه با چکار کنیم؟ باید بکوشیم در بیگانه زدائی. بیگانه زدائی کار ما باید باشه،
کار خود کنیم، کار بیگانه نکنیم.
کار بیگانه نکنیم و هرچه این بیگانه زدائی بیشتر بشه، اتحاد بیشتر برقراره، صلح بیشتر برقراره، وحدت بیشتر قراره.
در زمین دیگران خانه مکان، کار خود کن، کار بیگانه
مکان. آفرین.
کیست بیگانه تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو.
بارک الله.
تا بدن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نبینی ابلهی.
ابلهی.
ما امروز احساس نمیشه گوهر جان رو گم کردیم.
همین گوهر جان امروز گم شده و به نظر من دنیا امروز تشنه این گوهر جان. اتفاقا دنیا تشنگی داره، متاسفانه خوب عرضه نمیشه. دنیا بشر هرچی هم حالا گرفتار باشه بالاخره به حسب فطرت تشنگی داره. هر بشر یا فرق نمی کنه، بشر یه تشنگی داره. امروز بشر با همه این کثرت اطلاعات عرض کردم، با این ارتباطات سهمناک، یه کمی حیرانه، برای اینکه به گوهر جان نرسیده. اگر ما بتونیم راه گوهر جان رو باز کنیم، راه معنویت رو، خلاصه راه معنویت رو باز کنیم، به زبان معنوی سخن بگوییم و گوش معنویت بشر بازتر بشه و بازتر بشه، باز میشه. اگه سخن معنوی باشه گوش‌های معنوی گوش میشنوه. همچین نیست که حالا بله ممکنه یه اشخاص اینقدر منحرف باشن که دیگه فی آزانه هم وقرون، یعنی اصلا یک پرده جلو چشمشون بیاد یه چیزی گوششون رو فرا بگیره. هستن کسانی که نمیخوان به حقیقت گوش بدن، این منکر نیستم، ولی همه نیستن. بالاخره اگر گوش‌های بازی در عالم هست که هست، همیشه باید سخن معنوی گفته بشه و به درستی هم گفته بشه و تعالی معنوی پیدا کنیم و این ندا رو به جهان برسانیم. انسان‌های معنوی باید وارد میدان بشوند و سخن معنوی بگویند تا کم کم گوش‌ها به شنیدن معنویات آشنا بشه.
این سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود،
بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه،
بی حد و اندازه شد.
چی گفتن بزرگان ما؟
مولویه. این سخن تازه بگو، هی تکرار مکررات نگو. آخه ببین چقدر سخن مکرر، تکرار ملال آوره آقای لاریان. سخن مکرر گفتن ملال انگیزه. این سخن تازه بگو. خیلی خوب، شما ممکنه از من پر سخن تازه یعنی چی؟ سخن تازه کسی میتواند بگوید که روح تازه دارد. آفره. چه کسی روح تازه دارد؟ آفره. روح تازه کسی دارد که به منبع لایزال حق اتصال دارد. آفره. کسی که به منبع حق اتصال ندارد روح تازه ندارد. سخن تازه سخن حق است. اگر شما جنبه حقانی، جنبه معنویت قوی باشه، هر لحظه تازه ای، هر لحظه نوعی، وقت سخن تو تازه است. یک سخن تازه جهان تازه میشه، اصلا جهان شکل دیگری پیدا میکنه. جهان همون معنای سخن شماست، اصلا جهان یعنی همین معنی سخنها. جهان اشخاص جهان همون فکرشونه، جهان هر کسی همون است که توش زندگی میکنه. الان جهانها که یکسانه. اگر اشخاص اهل معنا بودند و با عالم بیکرانه معنویت اتصال داشتند، روح تازه داشتند. و اگر اون روح که به بیکرانه معنویت متصله تازه بود، سخن تازه میگفت. و اگر سخن تازه میگفت، عالم تازه میشد. وقتی این اتصال نباشد، سخنها مکرر است و سخنهای مکرر ملال انگیز و ملال آور.
واقعا مولوی خیلی جهان شناس بود. در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان. دائما از غیب نو نو میرسد، از جهان تن برون شو میرسه.
برون شو از جهان تن برون شو. هر وقتی از عالم غیب نو نو برسه، حالا آدم رو از تعلقات بدنی کم میکنه. بله،
دین رو متهم میکنه به ایستایی و سکون. چقدر
برای اینکه عرفان سرشون نمیشه.
آفرین،
عرفان سرشون نمیشه.
واقعا غربیا
کسان که در قشرن، در هر دینی فرق نمیکنه، در هر دینی، مسیحیت و کلیمیت و اسلام نداره، کسی که در قشر میمانه و این نو نو رسیدن از عالم غیب را فراموش. ببین اصلا جهان نو نوه، یعنی بارها بحث کردیم نو از کجا میاد. خود این عالم که نو نی، نو همیشه آفره. از جایی میاد که حالا غیبه.
آفره.
دریچه غیب باید باز باشه. دریچه غیب وقتی مفتوح باشه، نو نو فرامیرسه. درست مثل رودخانه که همیشه تازه است. ببینم رودخانه کهنه میشه؟
خیلی.
شما رودخانه کهنه داری؟
نه خیلی.
آبی که در یک فضای بسته باشه، خب آب کهنه میشه پس از مدتی. نه رودخانه کهنه میشه نه دریا.
آفرین.
ولی آب در یه حوض بعد از مدتی چی میشه؟ آب حوض
میگنده.
بعد تمام آلوده میشه. این اصلا کهنه میشه. آب رودخانه کی کهنه میشه؟ به من بگو.
هیچ.
آب دریا کی کهنه میشه؟ چرا؟
چون میجوشه.
رودخانه از یک منبع لایزال میاد که شما منبعش رو نمیشناسید.
آفرین.
منبعش لایزال داره میاد. دریا چرا کهنه نمیشه؟ بیکرانه است.
احسان.
شما به بیکرانگی برس کهنه نخواهی شد. به یه منبع لایزال وصل بشو کهنه نخواهی شد. منبع بیکران کجاست؟ من به کجا وصل بشم؟ به منبع بیکران. و خودت بیکرانه بشو، دریا میشیدی کهنه نمیشی. دریا که آبش کهنه نمیشه، آلوده نمیشه. دریا آلوده نمیشه که، تازه است. رودخانه هم تازه است. به کجا باید وصل شد؟ به بیکرانگی. بیکرانه کجاست؟ از من بپرس بیکرانه کجاست. برم به کره مریخ، به کهکشان، اونجا محدوده. هر کجا بری محدوده هست. این بیکرانه در کجا پیدا میشه؟ در کهکشان ها، اونجا محدوده. بیکرانگی به درون رفتن است. ببینید آقای لاریجان، یه جمله با شما بگم. یک کلمه اول و آخر داری شما، این مال زمانه. اصلا بدون زمان شما اول و آخر رو میفهمی؟ کلمه اول و آخر.
بخیر.
اول و آخر خاصیت زمانه.
آفرین.
یه ظاهر و باطن داری، اون ظاهر و باطن مال مکانه. ظاهر و باطن با اول و آخر فرق داره یا نه؟
چرا؟ بله.
یه اول و آخر داریم، یه ظاهر و باطن، هر دو رو داریم. هو الاول و الاخر
و الظاهر و الباطن.
این چهار تا کلمه اول آخر ظاهر باطن. معمولا اول و آخر رو خصلت زمان میدونن، ظاهر و باطن رو خصلت مکان میدونن. حرفی هم نیست، درست هم هست. اما هم اول و آخر،
هم ظاهر
و هم ظاهر باطن در درون حضرت عالی است.
آفرین.
در درون حضرت عالی. باطن شما غیر متناهیه، به یه بیکرانه وصله، اما ما به طرف باطن نمی رویم. به ظاهر که بیایم به محدوده برخورد میکنیم. هرچی به ظاهر بیای به محدوده میرسی، هرچی به باطن بروی به بی‌نهایت میروی. اما آیا ما به باطن میرویم یا نمیرویم؟
متاسفانه کم میریم.
متاسفانه نمیرویم. بله.
بله.
این مشکل ماست.
مشکل فلسفه غرب، البته وقت تمام شد، منتها بحث زیبایی بود. بله. مشکل فلسفه غرب اینی که ارتباط ما رو با غیب و خودمون قطع کرد.
بله. متاسفانه.
حالا جای نقد بسیاری داره. جناب مولوی منو به یاد شعر مولوی انداختی که خیلی زیبا میفرماید، میگه جوهر است انسان و چرخ او را اره است، جمله فرع و پایه اند و او غره است. علم را علم جویی از کتب ها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگستن عالمی پنهان شده. چقدر زیبا.
در سگستن
عالمی
پنهان شده. منتش با این سگستن رو میبینیم، اون عالم پنهان رو نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون روی به ظاهر داریم و روی به باطن نداریم.
بسیار زیبا است. چسان توان که زرم سرم راز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.